آیین مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
چرا برخی از مردم فقط در پیرانسالی رو به طاعت و عبادت و مسجد می آورند؟ آنها را چی عامل های برای مسجد روی تحریک می دهد؟ تنهایی، تلاشی همرنگ جامعه بودن یا کوششی پاکسازی گناه ها و اشتباه های پیشین؟ برخوردی اهل تقوا به این گناه آدمان، از جمله با آنهایی که سالهای قبلی با دین و با روحانیان دشمنی داشتند و ایام پیری رو به مسجد آوردند، باید چگونه باشد؟ شنوندگانی ارجمند سلام، در نشر نوبتی مجله آیین مدارا تلاش میکنیم که پاسخ به سوالهای بالا را پیدا کنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم برنامه بر دوش من سید قاسمی قیامپور است. آموزگاری کهنسال از مسجد یک دهه دوردست ناحیه شورآباد آزرده خاطر بیرون شد. آدینه محمد ساکنی این دهه که شاهدی بحث و ماجرا در مسجد بود میگوید مسافر را که از ناحیه واسه به مهمانی آمده بود یک شاگردی سابق شرنجان. بعد از نماز شام مرد میان عمری که از این آموزگار در مکتب سبق آموخته بوده است با او در یک موضوع مذهبی به اصطلاح سر به سر شد و نهایت پیسخندش زد. او معلم تا دیروز یک چاینیک در دست سینف به سیم گشته کودک های روزدار را آب می نوشاندید. می گفتید که دین افیون است. بجای خدا به لینین و حزبش سجده می کردید. عرق آب بری می نوشیدید. حالا سواد اسلامی داشتنتان را اثبات کردنی می شویدم؟ معلم کهنسال هم پس نامد و پاسخ داد که دوره طلبگیت بی سواد بودی و همون خل ماندی. آدینه احمد میگوید کلانسالان هم دهه خود را سرزنش کردند و از مهمان به جای او برای بی آدابی عذر خواستند. ولی آموزگار کهنسال با دل آزرده از مسجد به در رفت. حاجی غیب‌الله خطیب یکی از مساجد ناحیه همدانی میگوید در تاجیکستان رسم شده است که بیشتر افراد منصبدار یا کارمندان معارف و طب فقط بعد ریش سفیدی و سین نفقه به طاعت و عبادت شروع میکنند. همزمان او اقرار میکند که حالا شماره چنین آدمان کمتر شده است، زیرا افراد اعتقادمند اگر در مؤسسه های دولتی هم کار کنند روزه و نماز خود را ترک نمی نمایند و کوشش میکنند که حداقل در نماز جمعه شرکت داشته باشند. اما چرا بیشتر مردم فقط بعد از بازنشستگی به طاعت و عبادت مشغول می شوند و به مسجد می روند؟ سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید که از یک سو کارمندان اداره های دولتی بعد از بازنشسته شدن تنها میمانند و از سوی دیگر میخواهند که همرنگ جامعه باشند. او میافزاید اگر این افراد به مسجد نه برای سجده واقعی بلکه برای خوشگذرانی وقت خود بروند پس گمان است که عبادتی آنها پسند خداوند باشد. گفته می شود حالا آدمان گوناگون به مسجد می روند، از جمله آنهایی که سالهای پیش ماموران اداره های چون کمیته امنیت ملی یا وزارت امور داخلی بودند و در سرکوب سازی افراد روحانی دست داشتند. سید عمر حسینی حد می زند که شاید بعضی از آنها بعد از مستعفی شدن هم به مسجد به بهانه نمازگذاری برای جمع آوری اطلاع روند.
شاید یک حالت دیگر است که کسانی باشند که همون مأموریتی را که در جوانیشان انجام دادن مثلا یکان دشمنی به دین و آیین یا که مثلا به سیر و اسرار مردم گرفتن مشغول بدن، این حالت پیریشون را هم بر بگردن تا اینکه به مسجد برن در بین مردم باشن سیر و اسرار آنها را بگیریم و باز در همون جاهای لازمی مثلا یکان دشمنی که نیت داشته باشن، خب اوناش هم به همون هدف شو میرسن ولی او در خدادی که ارزش ندارند.
اما آدمان زیادی نیز هستند که احساس گناه میکنند و میخواهند که با طاعت و عبادت گناه ها و اشتباه های زندگی خود را پاک سازند. با گفته سید عمر حسینی خداوند به انسان فرصت میدهد که اگر در جوانی نیو و ایام پیری یا زمانی سلامتی نیو و هنگام مریضی در ثروتمندی نیو و در فقیری حق را بشناسد گناه هایش را میبخشد. مولا عبدالرحیم کریموف روحانی معروف میگوید خداوند فقط کسی را نمی بخشد که با او شک آورده است. در آیه 72 سوره مائده آمده است: همانا اگر کسی به خدا شک آورد، پس خداوند برایش جنت را حرام گردانیده است و مکان او آتش است. مولا عبدالرحیم میافزاید:
خدای تعالی در قرآن کریم میگه که بگوی محمد صلی الله علیه و سلم با بندگان من که اونها امتان تا هستند، اسرفو علی انفسهم، بر نفساشون اسراف کردن، گناه کردن، به نمازی، به روزگی، دیگر کارهای غیر اسلامی را کردن. با اونها بگو که لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت پروردگار نباشن، باید رحمت پروردگار بسیار وسیع است. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا قدرت دارد همه گناهان شما را میبخشد. انه هو الغفور الرحیم، خدا غفور و مهربان و رحمخوار است.
مصاحبان ما اقرار میکنند که در جامعه برخورد با افرادی که پس از بازنشستگی به طاعت و عبادت میپردازند یکسان نیست. ایده از جوانان، پیروان گروه هایی که منصوب به جریان های نو در مذهب اهل سنتند، منصبداران و آموزگاران و طبیبان ایام پیری به صف نمازگزاران پیوسته را خوش ندارند و حتی این گونه افرادی را که زیارت حج اکبر کردند اعتراف نمیکنند. از نگاهی آنها کمونیست ها نیز نباید به هیچ وجه وارد مسجد شوند. اسماعیل طلبکوف، معاون رئیس حزب کمونیست تاجیکستان، میگوید که سالهای 90 بعضی از روحانیان صد راه نمازگذاری کمونیست ها میشدند. حتی میگفتند که جنازه کردنی کمونیست ها درست نیست یا معلمان را آنها کافر میخواندند. او تایید میکند که زمان شوروی روحانیون موردی تعقیب قرار داشتند، و اما این از نگاه او نه عیبی حزب بلکه عیبی منصبداران حزبی بود که به این وسیله میخواستند صداقت خود را نمایش بدهند و بعضی نهای بالاتری منصب برایند.
ایفانه وقتی که در همین حزب کمونیست هم نفران زیاد اومده داخل شدن به هر وسیطه و برای منصب گرفتن و برای اگون دایروی روبر در کنترل مدن، اونها با همین رو خودشون رو خواستن که ایدئولوژی کمونیستی خودشون رو بهتر نشون بدن. من یاد دارم که در بسیار چوربینه میشد که وقتی که یکون طاعت و عبادت میشد، دست بالای رو برده ابلاکبر میکردن، بسیاری رو نمیکردن، میگفتن که نه ممکنه. اون من حزب کمونیستی عرصه بین المللی به خصوص حزب کمونیست تاجیکستان ایتحاد شوروی بزرگ خود یکون عیبی نداشت، هر عیبی بود در کمونیستی ما بود.
اسماعیل طلبکوف میگوید که بعد از استقلال حزب کمونیست آن بندی آیین نامه را که مربوط به آتئیسم یا دهرگی بود لغو کرد و حالا به این حزب نه فقط افراد اعتقادمند بلکه ملاها و امام خطیب ها نیز شاملند.
در آیین نامه در ماده که اعضای حزب کمونیست شده میتواند نوشته شده است که و قبول کرده شده است که هر نفری که از بسن 16 رسیده است، صرف نظر از ملت، مذهب، نجات و غیره و غیره، نو وابسته از موقع مذهبی اون دیندار هست، نیست میتواند اعضای حزب کمونیست تاجیکستان شود، به شرطی که آیین‌نامه و برنامه حزب کمونیست تاجیکستان را اعتراف کند و در یکی از تشکیلات حزبی بایستد. به نزدیکی از چند نفر ژورنالیستان از روسیه، از بلاروس آمده در ما صحبت گذاردند که ما را نشان بدهند که همین کمونیستهایی که ملا هستند و با اونا رو به نویای فیض آباد، نویای رودکی، نویای وحدت به نمی جا بردیم که آدمونی هستن که خادی هستن، امام خطیب هستن، ملا هستن، مخصوم هستن، ایشان هستن، اونها اعضای حزب کمونیست تاجیکستان هستن و در فعالیت حزب کمونیست اشتراک میکنن.
ایدیبک زیایف، استادی دانشکده اسلامی تاجیکستان، میگوید ایمان در دل است و حتی آنهایی هم که از نماز و روزه و طاعت و عبادت دورند میتوانند با ایمان باشند و رفتار و گفتار نیکشان گناه های آنها را روپوش میسازد.
اون که مثال بسیار ها هستند که وابسته به شرایطی گفتم محل و جغرافیا و شرایط وضع تاریخی همون دوره از نماز و از روزه و از دیگر رسم و فرایض دینی دور شدن، این هر روز معنای وای ندارد که وای از مسلمانی دور شده است یا که وای نفرت دارند نسبت به مسلمانان یا که وای یک خصومت و بدبینی نسبت به دین اسلام دارد.
از سوی دیگر میگوید مصاحب ما از نماز و روزه دور ماندن برخی از مسلمان ها را نمیتوان توضیح کرد. با گفته او درست است که در اداره و مؤسسه های تاجیکستان جای های مخصوص برای نمازگذاری نیستند، اما دین اسلام برای پیروش شرایط فراهم آورده است که هر لحظه تواند نماز گذارد و یا نمازش را بعداً قضایی خواند. به هر صورت از نگاه حاجی غیب الله خطیب یکی از مسجدهای ناحیه همدانی برخورد به هر نفری که به خاطر سجده و نمازگذاری وارد مسجد می شود باید چون به یک برادر همدین باشد.
همین شخصی که طولی که نماز نخونه یکی باید به مسجد به مسخونی رفتند، تصور میکنی که یک برادر نزدیک خطا دگرسی به همه آدم به همه دستور معاملات میکنی، ملاقات هم همه دستور هسته، یکم دیگه تغییرات دیگه نداره، همچنین برادر پیشوازش میگیری و احترامش میکنی، با گذشته او صلوات هسته میسیم او خیلی بد نبوده، خداوند بخشنده هسته، مهربان هسته، ممکن که همه آدم معتاد دیدیم یک معتاد خدا را یاد کنه، خداوند همه گذشتش بخشه، قبول و مردم در مسجد به همه سخت هسته که همچنین برادر ما پیشوازش میگیری معتاد دیدیم.
حاجی غیب الله می افزاید وصیت پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که مؤمنین در دوستی و رحم خوریشان مانند یک تنند که چون عضو به درد آید باقی اعضا با بیداری و تب با او هم درد می شوند. از سوی دیگر با گفته مصاحبان ما ملاهای به اصطلاح نابرآمد نه فقط برخی از مقامداران سابق را برای مسجد روی مذمت میکنند بلکه مسلمان ها را به اصیل و نااصیل هم جدا میسازند. رحمت الله عبداللهیف معارخ و پژوهشگر تاجیک پیروان سلفیه را نمونه می آورد که مسلمان ها را به اصیل و نااصیل جدا میکنند و با لحن صحبت و طرز لباس پوشی خود مسلمان اصیل بودنشان را ثابت کردنی می شوند.
اونا مثلا بیشتر همین کلمه های سلف اولادای گذشته، یعنی هم شخصایی که از ما پیش بودن، همین چیزا را تکرار بسیار میکنند، میگوین که مثلا همون مردم بیشتر این خیل رفتار میکردن، این خیل مثلا عبادت میکردن، یعنی همون طرزی تفکری مذهبی خودشان هم میخواهند با همین راه تقویت بسیار، یعنی اونا روی راست مرا نمیتونن ادار کن که تو مسلمانی اصیل نیستی، ولی کوشش میکنن ثابت بسازن که مثلا همین کردار و همین عقیدهی که من دارم مطابق به همون غایه های اصلی اسلام نیستند. از طرز لباس پوشیشان شناخته میشن، مثلا حتما شیمشان از بجلکی پاهاشان قریب نیم وجه بالا است، ریش دارن، در سرشون یکان کلاه نمیمونن و از هم عجایب مثل همون خیپی ها و بیتنیک هایی که ها سالهای 50 و 60 در اروپا با وجود آمده بودن، همین ها یک طرز مخصوصی لباس پوشی دارن که خاصی هم فعالان یعنی همین جرارن ها هست.
از نگاه ملا عبدالرحیم مسلمان ها را به اصیل و نااصیل نباید جدا کرد، زیرا هر کسی که لا اله الا الله و محمد رسول الله میگوید، 5 وقت نمازش را میخواند، روزه میگیرد، زکات میدهد و اگر امکان داشته باشد طواف کعبه میکند مسلمان است. ایدیبیگ زیایف استاد دانشکده اسلامی تاجیکستان میگوید محض همین اصیل تراشی و کافر تراشی 12 سال پیش مردم را به خیابان ها کشاند و باعث جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. او می افزاید که از جداسازی مسلمان ها به اصیل و غیر اصیل تا فتوای کافر خواندن این یا آن مسلمان یک قدم می ماند. با گفته مصاحبان ما مؤمنی را به دلیل رنجانیدن هم گناه است. مسلمانی را نمیتوان بیهوده بدین یا کافر خواند و اگر مؤمن همدین خود را حتی در سر قهر کافر صدا کند خودش تا به گلو به گناه میگوتد.